که خداوند کرامت بهش عطا کرده حتما خلاصه نمیشه در اینکه یک موجود جنسی بخواد فقط باشه. من چند تا نکته رو یادداشت کردم که بهش بپردازم. در واقع بیشتر تایید فرمایشات اساتید هست و پررنگ تر کردنش. در مورد انگاره های والدین، ما بیشتر همونطور که اشاره شد با ترس و نگرانی از مواجهه سر و کار داریم تا یه احساس نیاز و اینکه به پیامدها فکر کنیم. یعنی پدر مادر ما عمدتا نگران هستن که حالا اگه بچه‌مون رفته مثلا فرض کنید یه چیزی رو سرچ کرده، الان بعد چه برخوردی نشون بده؟ الان تو سوالات عزیزان هست، اگر که دیدیم که دستکاری جنسی داره بعد چه کار بکنیم، اگر دیدیم که مثلا فرض بفرمایید که توی مهمونی رفتن توی اتاق با مثلا پسر خالش فلان مثلا فرض کنید رفتار رو داشته، ما بعد چه واکنشی نشون بدیم؟ یعنی این ترس و نگرانی های والدین عمدتاً متوجه مواجهه است و خیلی از والدین اگه بچه‌هاشون اصلا از این شواهد نشون ندن خیلی راحتن و فکر میکنن اصلا بچه من نیازی نداره، خدا رو شکر اینقدر بچه مثبت و خوب و در حال رشد هست که من چه لزومی داره اصلا بخوام خدای نکرده مثلا انگولکی بکنم و این همون بیداری جنسی این داستان اتفاق بیفته. در حالی که ما انتظارمون اینه که همونطور که آقای دکتر عباسی هم اشاره کردن اینقدر پدر مادر رو نمره و نمیدونم درس و اینا حساسن، چرا اینجوری هستن؟ چون دارن پیامد رو نگاه میکنن که خب این بچه ما اگه درس نخونه، اگه اصولا اهل درس خوندن نباشه، اینا معنی که حالا آرزوم اینه که بچه‌م مثلا فلان تحصیلات رو داشته باشه، که خودش اینا اشتباهات رایجی است که پدر مادر متاسفانه آرزوهای خودشون رو در بچه‌هاشون جستجو میکنن، ولی به هر حال درست و غلط دارن به پیامد نگاه میکنن که آقا تو درس نخونی نمره نمیاری، یا نمیدونم خوب درس نخونی کنکور رتبه نمیاری، بعد اون رشته که نمیدونم ما انتظار داریم قبول نمیشی. ما دلمون میخواد حالا اگرچه اونجا شاید قابل نقد باشه این پیامد نگری به این شکل افراطی، ولی اینجا اتفاقا دلمون میخواد پیامد نگر باشن که اگر فرزند من این تربیت جنسی درست درش اتفاق نیفته، همونطور که باز آقای دکتر عباسی اشاره کردن، آینده زندگیش چی میشه، زندگی مشترکش چی میشه، روابطش با همسرش به چه شکل میشه، چه گرفتاری های اون موقع خواهند داشت. ما باید تلاشمونی باشه حالا با فرهنگ سازی و باز خود آموزش، اینکه این انگاره ها و نگرانی ها فقط ترس و نگرانی از مواجهه نباشه، ترس و نگرانی از این باشه که اگر ما تکالیف و مسئولیت های خودمون انجام ندیم، پیامدهای این داستان در آینده چی میتونه باشه و ما فرزندمون چه در دوران کودکی و نوجوانی و بعد چه در سنین بزرگسالی با چه پیامدهای ناگواری مواجه خواهد بود. بحث دیگه این هستش که اغلب من فکر کنم نحوه چیدمان پوستر و تیتر و فونت باعث شده که خیلی از دوستان به اشتباه بیفتن که ما در واقع بناست یه برنامه 2 ساعته راجع به تربیت جنسی فرزندان داشته باشیم، یعنی اون به اون انگاره های والدین یه مقدار کمتر عنایت شده. من برای که به هر حال مدیون عزیزانی که شرکت کردن تو برنامه نمونیم، عرض میکنم که ما سه شنبه ها صبح 9:10 از رادیو سلامت یه برنامه داریم به نام مثبت تربیت، نزدیک 2 ساله که این برنامه ادامه داره و آرشیو رادیو سلامت اگر مراجعه بفرمایید به برنامه قبلی هم علاوه بر اینکه در جریان هست دسترسی دارید. اگه یه مقدارم وقتتون کمه و خلاصه فشرده میخواید در جریان قرار بگیرید، برنامه به اصطلاح یک پیشنهاد ساده در فضای آپارات در مورد تعلیم تربیت جنسی کودکان و نوجوانان هست و رایگان هم هست و هر کی میتونه به سایت آپارات مراجعه کنه، یه جستجو بکنه، یک پیشنهاد ساده. اونجا برای هر مقطع سنی از کودکی تا نوجوانی ما توصیه هایی رو داریم که اصولا اگر هدف برنامه ما یه چیز دیگه بود نمیرسیدیم در 2 ساعت بخوایم در واقع این راهکارهایی رو که دوستان انتظار دارن بهشون ارائه بدیم. و باز موضوع دیگه‌ای که میخوام روش در واقع تاکید بکنم که یادداشت کردم، خود این مفهوم تربیت هست خب با مفهوم پیچیده و انتزاعی در واقع سر و کار داریم. من فقط تلقی خودم رو میخوام از مفهوم تربیت بگم و اینکه چرا آموزش به عنوان یک راهبرد، به عنوان یک استراتژی زیر مجموعه این تربیت قرار میگیره. تربیت یه مفهوم خیلی، یه چتر خیلی بزرگتری است. یه جاهایی ما لازم آموزش بدیم، یه جاهایی ما لازم خودمون فقط الگو باشیم. وقتی که پدر مادر سبک زندگیشون جوری هستش که به نوعی الگوی یادگیری و تربیت کودک هست، دارن تربیت انجام میدن بدون که هیچ بکن نکنی به بچه کرده باشن یا هیچ آموزش مستقیم به براش مطرح کرده باشن. این تربیت یه اهدافی داره. ما میخواییم این تربیت اولا رفاه و آسایش و بعد سلامت بچه‌مون رو تضمین بکنه، باعث بشه که تهدیدات نتونه در واقع بهش آسیب برسونه، یا اگر هم احیانا درگیر یک رفتار آسیبزا بشه کاهش آسیب داشته باشیم. ما دلمون میخواد تو این تربیت بچه‌هامون یک زندگی ارزشمند داشته باشن، یعنی یک زندگی معنیدار و ارزشمند داشته باشن. حالا ما در کانتکست اسلامی خودمون با اون مفاهیم ارزشی خودمون، حالا هر جای دیگه هم ممکنه با توجه به وضعیت فرهنگی خودش، به هر حال دلش میخواد که فرزندانش یک زندگی هدفمند با معنا و ارزشمند داشته باشن و در این حال بتونن از خودشون و دیگران تو حوزه سکشوالیتی محافظت کنن و از حقوق جنسی خودشون هم در و دیگران محافظت بکنن. خب میبینید مفهوم خیلی خیلی وسیعی هستش و به همین خاطرم برای آموزشش خیلی لازم هستش که کار بشه. در واقع نکته بعدی این هستش که همطور که توی بحثم اشاره کردم، بخشی از این تربیت‌های ما و آموزش ما باید مبتنی بر کاهش آسیب باشه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم بچه‌های ما همه حرفای ما رو مو به مو گوش بکنن، همه آنچه که سیستم تربیتی آموزش پرورش دانشگاه‌ها صدا و سیما همه بهشون ارائه میده مو به مو رفتار بکنن. بنابراین تدابیری باید پیش بینی شده باشه که حتی در صورتی که درگیر یک رفتار پرخطر جنسی بشن، حتی ما نمیخوایم اتفاق بیفته اما نمیتونیم واقعیات رو نادیده بگیریم، چطوری از خودشون و دیگران محافظت بکنن. و اون چیزی که حالا مثلا ربطی هم به داستان بی سی نداره، یه تجربه تاریخی است که در واقع ختم شده به به اصطلاح کامپرهنسیو سکشوالیتی ادویکیشن یا به اصطلاح آموزش جامع جنسینگی یا سکشوالیتی، اتفاقا مبتنی بر فرهنگ، چون به هر حال با آزمون و خطا متوجه شدن که نمیشه وضعیت ارزشی و فرهنگی و اون کانتکست و بستری که در آموزش ها و تربیت توش ارائه میشه نادیده گرفته بشه، برای کاملا مبتنی بر فرهنگ هستش. و نکته من عرضم رو تمام بکنم، که دوستان نوشته بودن اعانه بربر، چون اگر بخوایم به عنوان قاعده در نظر بگیریم باید هر کسی این مسئولیت رو بپذیره و همه مشارکت کنن. بسیار حرف درستی هستش و این چیزیست که بشر و دنیا با آزمون و خطا بهش رسیده که اصولا به جای سهم‌خواهی، که حالا گفتم ما همون سهم‌خواهی هم سمتش نرفتیم، باید یک کار جمعی بین رشته‌ای و در واقع برنامه دار. حالا همین داستان سند الان آقای دکتر عباسی فرمودن من کسی به من اطلاع نداده و گفتن شاید من اطلاع داشته باشم. آقای دکتر اگه کسی به شما پاسخگو نباشه ما که اصلا جز بازی نیستیم که کسی بخواد به ما اطلاع بده سند. الان من از شما شنیدم که سند در صحنه شورای انقلاب فرهنگی مطرح شده و حتی کلیاتش هم مورد تصدیق قرار گرفته. باز برای خودم خیلی امیدوار کننده بود که این خبر رو از شما گرفتم. یه اشاره هم توی در واقع کامنت ها بود به بحث بلوغ زودرس. ببینید ما برای این موضوع شواهد پژوهشی آنچنانی نداریم که تونسته باشیم نشون بدیم به لحاظ بیولوژیک واقعا الان بلوغ داره در سن بالاتری اتفاق میفته. من اینو برای پدر مادرایی که خیلی هم میخوان مصداقی باشه بیشتر تاکید میکنم که ما به لحاظ در واقع مراحل رشد و تکامل اگر شواهد بلوغ جسمی که خب قابل مشاهده هم هست و خیلی ذهنی نیست، برای دخترها از 8 سالگی به بالا شروع بشه و برای پسرها از 9 سالگی به بالا شروع بشه، این رو دیگه بلوغ زودرس اصلا تلقی نمی کنیم. و گرچه حالا تئوری های مطرح هست که به خاطر این گرمایش زمین و این داستان ممکنه که و بحث کلایمت، بحث آب و هوا، ممکنه که این ساعت بیولوژیک بدن تحت تاثیر قرار بگیره و ما با بلوغ زودرس مواجه باشیم، اما این هنوز یک بیشتر فرضیه هستش. اینقدر شواهد جمعیتی نداریم که جدی جدی نشون داده باشه که مثلا یه دفعه 3 سال بلوغ اومده پایین، در حالی که تلقی اغلب پدر مادرها و حتی گاهی مسئولین ما این هستش که مثلا فرض کنید که بچه‌ها قبلا 15 ساله باید پسرها بالغ می‌شدن، ما از بلوغ شرعی صحبت نمی‌کنیم که اصلا احکامش رو داستانش یه چیز دیگری است. وقتی از بلوغ در واقع جنسی و به خصوص بیولوژیک صحبت می‌کنیم، ما یه ساعت زیستی داریم و این ساعت وقتی که کلیدش در دخترها از 8 سالگی به بعد و در پسرها از 9 سالگی به بعد بخوره، دیگه اصلا اسمش بلوغ زودرس نیست، چون تجارب آماری جمعیتی نشون داده که در واقع حد به اصطلاح پایین این سن میتونه همین 8 سالگی و 9 سالگی باشه. چرا این تلقی به وجود اومده که ما دچار بلوغ زودرس داره میشه بچه‌هامون؟ چون ما هوشیارتر شدیم و همونطور که گفتم در مورد دوره مدرسه بچه‌هام گفتم بچه‌ها الان معلوم شده که خاموش نمیشن به لحاظ جنسی و نهفته نمیشه کار، داستان اینجاست که شواهد لو رفتنشون خیلی بیشتر شده. الان چون پدر مادر هراسون میان تو کلینیک پیش ما و میبینن که بله ببینید من تو گوشی بچه 9 سالم چی پیدا کردم، فکر میکنن که الان این بلوغ زودرس داره اتفاق میفته، در حالی که اگر بپذیریم که همونطور که بحث شد در واقع این فرزند شما هیچ موقع یک موجود یا یک در واقع بهتر بگیم انسان از نظر جنسی خاموش نبوده، اون وقتی که این تلقی بلوغ زودرس هم در واقع پیدا میشه. فقط داستان اینجاست که خب اگه بلوغ زودرس نشدیم پس الان مسئله عمده چیه؟ مسئله عمده اینه که پیچیدگی دنیایی که ما امروز درش زندگی میکنیم خیلی بیشتر شده. بچه‌ها آسیب پذیرترن به خاطر سبک زندگیمون، به خاطر مسائل رسانه‌ای که مطرح شد اول جلسه. و اتفاقا اگر یک زمانی 50 سال پیش میشد یک کسی بیاد ادعا بکنه که ما نیاز به تربیت جنسی نداریم، اصلا الان با توجه به این همه خطر که در محیط داره بچه‌های ما رو تهدید میکنه، واقعا چنین اظهار نظری یه مقدار اظهار نظر غریبی به نظر میرسه. عذر میخوام، من فکر میکنم برای اینکه بتونیم تا پایان برنامه از مسائل اساتید استفاده کنیم بهتره که فعلا عرایزمو خاتمه بدم. فقط برای والدینی که حاضر هستن دقت بفرمایید، برنامه مثبت تربیت و آرشیوش و برنامه یک پیشنهاد ساده در سایت آپارات.
خیلی خیلی ممنونم از ارائهتون آقای دکتر و این معرفی دوتا برنامه‌ای که در واقع میشه بای پروداکت این جلسه هم، حالا نه که بای پروداکت این باشه ها، یعنی یه جور معرفی اون شد بای پروداکت این، و ایشالله خود من هم حتما مراجعه خواهم کرد و استفاده خواهم کرد. آقای دکتر عباسی در محضر حضرت عالی هستیم، به خصوص اون نکاتی که سه تا نکته‌ای که می‌خواستیم بفهمیم برای اصلاح انگاره‌ها، مشتاقانه منتظریم اونها رو بشنفیم ازت.
بله، من یه نکته عرض بکنم درباره اون منطقه امن موقتی که اشاره کردم. گفتم در بحث انگاره‌های والدین ما مواجه هستیم با حالتی که انگار والدین خودشون رو میخوان در یک منطقه امن قرار بدن، منطقه امنی که تحت کنترل خودشون باشه و زمانی که بچه ها درسشون رو خوب میخونن، گوش به حرف پدر و مادرشون میدن و به جا بازی میکنن، به جا بیرون میرن، به جا نمیدونم مداخله میکنن در کارهای خونه، وضعیت خیلی خوبه. در حالی که در نظام روانشناختی بچه‌ها داره اتفاقات متعددی میفته که این منطقه امنی که والدین برای خودشون قرار دارن مانع میشه از این که والدین به اون موضوعات بپردازن. یک گاهی اوقات به اشتباه بعضی از اقدامات رو مناسب میدونن. ببینید، من یه اشاره بکنم به سریال انیمیشنی یا پویانمایی بچه‌های ساختمان گل‌ها. در این برنامه با عنوان بچه‌های ساختمان گل‌ها، خب یه ابداعی در سال 94 بود یا 95 بود شکل گرفت، بعد از تقریبا 35-6 سال که از انقلاب می‌گذره، مادر خونه نشون میداد که یک سریال ایرانی، انیمیشن ایرانی، نشون میداد که مادر خونه تو خونه که میاد چادرشو بر میداره، رو سریشو باز میکنه، موهاش پیداست و وقتی که میخواد بری بیرون حجاب میگیره و میره بیرون. خب من وقتی که این انیمیشن رو دیدم خب با خودم فکر کردم الحمدلله یک اتفاقی داره توی صدا سیما میفته که این مثبته و ماها رو از منطقه امن که همه جا آرومه، همه چیز درسته، ما رو داره در میاره، یعنی یه چیزهایی رو نشون میده، ما رو خارج میکنه از این منطقه امن مرزی که ما مواجهه پیدا بکنیم با بعضی از مسائل واقعی. مع الاسف این روزنامه حرف زد، اون روزنامه حرف زد، این چه وضعیه، شما نمیدونم در یک سریال ایرانی حجاب رو برداشتید. خب بالاخره ما باید چه کار بکنیم؟ مسئولین کار خودشون رو تحت تأثیر رسانه‌ها یا سیاست باید انجام بدن و کارشناسا هم کار خودشون رو، و حرفای کارشناسا نباید هیچ موقع عملیاتی بشه. اگر مثلا بنده و آقای دکتر آذین و آقای دکتر اسقری نکاح به این نتیجه رسیدیم که کودک در یک جای باید حجاب گرفتن رو یاد بگیره و حجاب در مقابل بی‌حجابی و تمایز دوتا محیط رو درک بکنه، خب پس چرا اینقدر باید باش مقابله بشه و دیگه اون سریال مثلا پخش نشه؟ من میخوام بگم که بعضی از اقدامات ما همچنان داره ما رو در منطقه امن مرزی قرار میده که آنچه که فکر میکنیم درسته و اینگونه باید کنترل بکنیم و نمیگذاره که ما و بچه هامون با ترس ها و نگرانی هامون مواجهه پیدا بکنیم، که موضوعاتی هست که باید دیده بشه، موضوعاتی که هست باید برای یک بار تجربه بشه. تربیت این نیست که اصلا شما موضوع رو ادراک هم نکنید، تربیت اینه که موضوع وقتی که ادراک شد چگونه بهش واکنش نشون بدید. تربیت جنسی این نیست که هیچگاه بچه های ما در صحنه های تلویزیون مثلا بعضی از
خیلی اصخایی میکنم چون فرصتمون تا اذان خیلی کمه، من خودم مشتاقانه منتظرم اون ستایی که میخواستیم بفرمایین رو بفرمایین. الان وارد همون ستا شدیم؟
بله وارد همون ستا شدم. مرحله اول ببینید در این فرایندی که تو طبق نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی دارم عرض میکنم، نظریه پرداز داره، وقتی که ما نسبت به یک چالش رو نمیتونیم حل بکنیم و انگارا به گونه ایست که انگار هیچ اتفاقی نمیفته، این منطقه اول منطقه امنه که منطقه امن مرزیه، ما باید با ترس هامون مواجه بشیم، بعضی از موضوعات رو به والدین بگیم و به نظر میرسه که رسانه های ملی اینجا خیلی نقش دارن که درباره تربیت جنسی وارد بشن، همچنان که درباره خیلی از موضوعات اطلاعات رو ارائه میکنن، درباره تربیت جنسی هم اطلاعات رو منتقل بکنن. حالا برنامه هایی که آقای دکتر آذین هم اشاره کردن و خودشون حضور دارن، یا حالا برنامه هایی که بنده در رادیو معارف داشتم، این میخوام بگم که دوزش بره بالا و موضوعات مطرح بشه و یه مقدار اون کنترل افراطی رو به ویژه نسبت به آموزش جنسی، اینکه ما بترسیم از اینکه اطلاعاتی رو متناسب با فرهنگ، متناسب با سن رشدی بچه‌ها به بچه‌ها بدیم، یعنی نترسیم از اینکه این اطلاعات رو بدیم. بعضی از اطلاعات پیش از اتفاق باید در اختیار بچه‌ها قرار بگیره، البته اطلاعاتی که متناسب با سن رشد و تحول بچه‌ها باشه و متناسب با فرهنگ باشه. وقتی که این آگاهی ها افزایش پیدا میکنه، اون مرحله مواجهه پیدا کردن والدین با ترس هاشونه، یعنی از اون اطلاعاتی که میترسیدن همیشه اینها رو ایگنور میکردن، نادیده میگرفتن، دیگه این اطلاعات رو نادیده نمیگیرن و متوجه میشن که نه، موضوعات متکثری هست که باید بهش بپردازن. و اینجاست که بعد از این مرحله، یعنی مرحله مواجهه پیدا کردن والدین با ترس هاشون، میرن به سمت آموزش و یادگیری. اگر ما خودمون رو از منطقه امن خارج نکنیم، هیچ موقع یاد نمیگیریم. بعد از مرحله مواجهه پیدا کردن با ترس ها و موضوعات واقعی، نوبت میرسه به یادگیری. والدین یادگیری رو برن به سمتش، آموزش داده بشه به طور فراگیر و مرحله، یعنی نکته سوم به عنوان مرحله آخر این هست که یه مقدار شاخک ها رو حساس بکنیم که مسائل جنسی که 2-3 سال آینده ما باش مواجه میشیم و چالش ما خواهد بود، این مسائل رو شاید امروز اصلا تصور هم نمی کنیم. یعنی این آمادگی رو داشته باشیم برای مسائل و چالش‌های جنسی آینده با نگاه آینده‌نگری. فکر نکنیم که حالا موضوعات جنسی یا مسائل جنسی این روزها همین مواردیه که ما الان ادراک داریم، سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه مسائلی مطرح میشه که کارشناس ها و طراحان باید نسبت به اونها هم حرکت بکنن و این شاخک ها رو حساس بکنن. من جنبندی بکنم، برای اینکه از این منطقه امن مرزی خارج بشیم نیاز داریم که بعضی از موضوعات رو مطرح کنیم با والدین. به ویژه تأکید میکنم صدا سیما و رسانه های ملی اینجا خیلی مسئولیت دارن که به نظر من میرسه که تکالیف به نحو شایسته اجرا نمیشه. بعد از مواجه دادن والدین با موضوعات واقعی و کف بازار و کف خیابون، اون موقع آمادگی پیدا میکنن که آموزش بدیم، آموزش مناسب ارائه بکنیم و در مرحله سوم هم موضوعات آینده، مسائل و چالش های آینده رو به سمع و نظر والدین برسونیم تا این انگارهای نامناسب و ناکارآمدی که الان دوچارش هستیم و تربیت جنسی رو قفل کرده و پیش نمیره، این انگارها تغییر رو کنیم.
خیلی استفاده کردم آقای دکتر. این نکته اخیری که فرمودین، پیشبینی مسائل آینده، واقعیتش یکی از مسائلی که ممکنه 5 سال آینده ما رو درگیر بکنه و از الان هیچ تصویر درستی هم در مورد ابعادش نداریم. ابعاد مسئله، مسئله بسیار بزرگ متاورسه. این متاورس داره هی کم کم گسترده تر میشه، به خصوص با ورود شرکت های بزرگ بین المللی، یعنی قول های فضای مجازی، و ما نمیدونیم این در آینده میخواد چه بر سر ما بیاورد. واقعا یه فیوچرولوژی جدی میخواییم در مورد مسائلی که ممکنه این متاورس واسه ما پیش بیاره. خب خیلی استفاده کردیم آقای دکتر اسقری نکاح، در خدمت حضرت عالی هستیم. اگر نکته ناگفته ای از دور اول باقی مونده یا ناظر به تغییر این انگاره ها یا آسیب هایی که این انگاره ها دارند، استفاده میکنیم از محضر.
خواهش میکنم. من چقدر وقت دارم؟
اساتید تقریبا هر کدوم 10-12 دقیقه ارائه کردن دور دوم.
پس من 12:03 چشم. با سلام مجدد و سپاس از صبوری و همراهی همه بزرگواران، و استفاده کردم از دیدگاه ها و ایده ورزی های همکاران بزرگوارم. چند نکته رو من هم برای در جمع‌بندی بگم، بیشتر ناظر بر وضع مطلوب و انگاره مطلوب و مداخله مطلوب در امر جنسی میخوام، هر شبه تربیت جنسی میخوام صحبت بکنم. مسئله اولی این است که خب همه ما آنچه که داریم میگیم الان و حقیقی دارم خدمتون میگم، پیشینه از فعالیت تخصصی پژوهشی، آموزشایی که من در حوزه روانشناسی، چون خودم روانشناس هستم، از طرفی هم با همکارانم در علوم پزشکی باز درس ها و فعالیت های آموزشی که برای همکاران در گروه مامایی و یا به اشعبت که بهداشت باروری داشتم، البته متمرکز بر تکامل و رشد جنسی و مشاوره های در این چنین زمینه بوده، و پایان‌نامه ها و رساله هایی که توی زمینه تونستم انجام بدم و یا همراهی بکنم، به این رسیدم در مجموع به این، و البته فعالیت های کارگروهی و گفتمان سازی که نمونش این هست، ما هم در دانشگاه فردوسی مشهد بهره مند شدیم ازشون. طی حدوداً 15 سال من به این رسیدم که خلأ اصلی ما، چه برای خانواده چه برای جامعه، نداشتن یک فهم مناسب و یک الگوی مناسب از تربیت جنسی هستش. میبینیم جست و گریخته داره کار میشه، شاید اون کسی میگه این کار رو نکنید، تو ذهنش یک کاری هست، یه فهم و انگاره‌ای از تربیت جنسی هست. اون کسی میگه این کار رو اینگونه انجام بدید، خب عملا گفته، به قول فرمایش ما میگیم بیستی نه، که به جا هم میگیم بیستی نه. و حالا عرض خواهم کرد که به هر حال ما بایستی برای خودمون متناسب با فرهنگ، متناسب با عشبت آموزهای دینی، متناسب با شایستگی های اجتماعی که داریم، ما این یه الگو داشته باشیم و یک فهم مشترک از تربیت جنسی داشته باشیم. ما این کار رو با یه الگو به نام الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد در چند سال عشبت که تعامل و تضارب با آرا و اینها، و الان در یه پروژه پسا دکتری در حال نهایی سازی این الگو هستیم. در مورد امر جنسی و مسئله جنسی، واقعیت این است که ما امر جنسی رو نباید محدود نگاه بکنیم، و همکاران من هم به این اذعان داشتن، ولی بعضی مواقع ما امر جنسی رو، چون طبع کارمون این گونه هست، بالاخره تو کلینیک کار میکنیم، مشاوره میدیم، روانشناسیم، پزشکیم، عشقت که کار عشقت فرهنگی تربیتی اخلاقی انجام میدیم، گاهی موقع میاریم در مقیاس فرد و خانواده محدود میکنیم. ما بایستی امر جنسی رو هم نگاه کامل و جامع و یا حد اکثری داشته باشیم. من میخوام در اینجا کتاب معرفی کنم، امیدوارم این کتاب دیده بشه در اینجا و حالا بعدا میتونم در اختیارم بگذارم که ببینم بزرگواران. کتابی هست تحت عنوان عشقت که بله، چالش میان تربیت حداقلی و حداکثری در امر جنسی. واقعا اگر میخوام در امر جنسی بر حال برای جامعهمون، برای جامعه بشری کاری انجام بدهیم، میبایستی نگاهمون نگاه حداکثری باشد، به این معنا که فقط بر یک مسئله و بر یک حوزه و بر یک نوع عشقت آموزش ما نبایستی کار بکنیم. حتما فضاهای مختلف اجتماعی، مطالبه گری های اجتماعی، رسانه‌ای، فرهنگی، آموزشی، نهادهای متولی مختلف بایستی پای کار باشن و بایستی امر هم چندبعدی دیده بشه. این کتاب تلاشی هستش که آقای دکتر سعیدی رضوانی، اساتید ارجمندم دکتر ارشدی، جناب آقای مدبر، آقای دکتر اسلامیان و جناب آقای ضیایی فر انجام دادن. پیشنهاد میکنم که این مطالعه بشه، هم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشکده مطالعات اسلامی علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد رو چاپ کردن. اما انگار مطلوب این است که ما تربیت جنسی رو چندبعدی بدانیم، فرایندی بدانیم و اشرت به صورتی مبتنی بر بستر خانواده بدانیم. یعنی ما یک الگویی باید داشته باشیم که این الگو اولا تربیتی باشد. به هر حال ما نیاز به مداخلات پزشکی، مداخلات روانشناختی داریم. ما برنامه‌های خاص برای افراد در معرض آسیب‌های شدید، برای افراد آسیب دیده، برای افرادی که دارای اختلالن، برای افرادی که دارای اختلال کارکردی هستن حتما باید داشته باشیم. ولی امر تربیت میبایستی خانواده محور باشد، با خانواده، همراه خانواده و در نهایت برای عشرت بهرمندی زناشویی در بستر خانواده افراد رو تربیت بکنند. اگر ما این مفهوم رو به جامعهمون ارائه بکنیم، به متخصصمون ارائه بکنیم، اینجا حتما افراد مختلف از این استقبال میکنن. و امر تربیت جنسی فقط ارائه دانش نیست، کما اینکه ارائه دانش هیچ وقت مشکلی رو حل نکرده. من اگر فقط ارائه دانش در مورد سلامت جسمانی بکنم، چقدر هستن که دانش بسیار زیادی در مورد سیگار دارن، ولی خب این تربیت شد نکرده برای ترک سیگار و دانش‌های دیگری. حتما ابعاد هیجانی، ابعاد عشقت که ارتباطی، ابعاد عشقت که رفتاری و ابعاد هویتی، ارزشی، نگرشی، اینا همه باید با هم باشد، که البته این چالش حد اکثریه به چند بعدی بودن و به ویژه بعد هیجانی دقت میکنه و به اونجا تأکید میکنه. ما هم همین گونه در این الگوی مطلوب و انگار مطلوب دوست داریم که خانواده های ما یه انگاره چند بعدی از امر جنسی داشته باشند و البته فرایندی باشد. واقعا اینی که همه اتفاق نظر داریم، تربیت جنسی از موقع تولد بالفعل می شود، البته بالقوه ممکنه بگیم قبلش هم می شود کاری برش کرد، و تا موقعی که افراد کهنسال هستن، مگر کهنسال ما تربیت جنسی نمیخوان؟ اونا هم میخوان، ولی به هر حال هنگامه های خاص این عشقت برجستگی خاصی پیدا میکنه. ما میگیم فرایند تربیت آمیخته با هم به صورت تربیت اینتگریت و چند بعدی بایستی پیش بره. حالا مثال میزنم خدمت شما، مگر ما نمیخوایم حریم خصوصی رو، مگر ما نمیخوایم عشقت هویت مطلوب جنسی رو، مگر ما نمیخوایم عشقت که آگاهی های مناسب جنسی رو برای فرزندانمون و آمادگی هایی برای عشقت که ازدواج به هنگام و مطلوب و زناشویی و بهرمندی زناشویی مطلوب رو فراهم بکنیم توی خانواده؟ از موقعی که والدین دارن بچه هاشون رو توالت ترنینگ میکنن، دارن حمام میبرن، دارن تعویض لباس میکنن، این فرایندها کاملا کمک میکنه ذیل یک مراقبت بهداشتی، ایمنی اجتماعی و حتی دینی و حتی اخلاقی. اینا بایستی با هم توی یک تربیت جنسی درامیخته بشن. مثال میزنم باسم چون ما البته نمیخوایم اینجا وارد مصادیق بشیم چون ساحت جلسمون این نیست، بیشتر بایستی کلان بحثو که انگاره هست مطرح بکنیم. ولی انگاره در ذهن والدین ما این است که آقا غسل یه امر جنسیه، والدین میخوان برن غسل بکنن با خجالت و با نمیدونم این وضعیت این غسل رو میگن. اگر من به اینها بگم آقا غسل رو بیایید طبق آموزهای دینی ما که ما داریم غسل رو به پیشتابستانی برسونید، به بچه‌هامون بگیم غسل یک رفتار بهداشتی است، یک رفتار دینی است و البته در هنگامه بلوغ این رفتار یک بُعد جنس رفتار حکم جنسی هم بهش اضافه میشه. لذا غسل کردن رو میشه هم برای تربیت جنسی استفاده کرد که اگر فرزندم فهمید فلانی چرا این موقع میره غسل میکنه، شما گفتین جمعه غسل میکنین، این رفت یک روز دیگه غسل کرد. و یا توانمندسازی خانواده ها برای پاسخگویی یه امریه که چند جانبه هست. همینطور که من توانمندی پیدا میکنم به سوالات فرزندم در مورد مرگ، در مورد خدا، در مورد عشقت که سیاست، در مورد مسائل دیگه پاسخ بدم، در مورد مسائل جنسی هم میتونم پاسخ بدم. اینی که ما فکر کنیم تو یک نگاه حداقلی و خاص به تربیت جنسی آموزش جنسی اینه که بچه‌ها در سن، من خندم میگیره گاهی موقع میبینم که اساتید منم حتما با اینا برخورد کردن، کتاب ترجمه شده که کودک در سن 3 سالگی میپرسد که اسم این عادت چیه، من باید بهش بگم. در سن 3 سال و 6 ماهگی چیز دیگه میپرسه، در سن 4 سالگی مگه اینطوری هستش؟ همینطور که آقای دکتر آذین بزرگوار اشاره کردن، واقعا یافته‌های نوین ما نشان میده که فرزندان ما، کودکان ما دارای پردازش اطلاعات وسیعی هستند و البته ممکنه دغدغه‌های اصلی اونها کنجکاوی‌های روزمره زندگی باشد. ما نمی‌توانیم سوال‌های کودکانمون رو در زمینه‌های جنسی احصا بکنیم، ولی می‌توانیم مهارت‌های همراهی کردن با فرزندان برای پاسخگویی به ارشد پرسشگری های جنسیشون رو در والدین تقویت بکنیم. این الگو میگه خانواده رو توانمند بکنیم و هرچه خانواده توانمند شود به هنگام مورد نیاز البته هم مراقبت، هم ارشد که پاسخ پرسش ها و هم آماده سازی ها برای بلوغ، گفتمان سازی برای بلوغ و هم برای ازدواج رو انجام میده. ما فهممون اینه تو این الگوی تربیت جنسی، تربیت جنسی با خانواده شروع میشود ولی مربیان، ولی معلمان، کنشگران ارشد سلامت و متخصصان عموماً، حالا تو اینها ارشد مبلغان دینی هم هستن، اونها و رسانه مشارکت دارن، بسترش هم تقریباً آماده هست، یک کارهای حداقلی هم شده. چرا ما نیاییم ارشد همین بستر رسانه که آقای دکتر حضور دارن، حقیقت حضور داشتم، هم کارهای دیگه حضور دارن، الان این بستر رو منسجمش بکنیم و البته به نوعی همه خانواده ها رو در فرایند فرزند آوری، فرزند پروری، همراهی با بلوغ، همراهی با ازدواج همراه بکنیم. و البته ما تو تربیت جنسی انگاره مطلوبمون این هست که تربیت جنسی در بسترسازی، ظرفیت سازی در خانواده و جامعه شروع بشود، ولی مطمئنن در هنگامهای بلوغ کودک میتواند مطالعه کند، فایل صوتی بشنود، فایل تصویری ببیند. حالا امروز که بچه ها ما رسانه‌ایش بدن دیگه، چرا ما چند تا کلیپ مطلوب نداریم که مسئله بلوغ رو به زبان بسیار ساده برای دختر پسر ما توضیح بده؟ مثلا ما چون طبیعت محوریم میگیم بلوغ رو مثل ارشد فصل‌های سال بیایم به فرزندان بگیم که بلوغ چگونه رخ میدهد. اگر بلوغ رو به صورت طبیعی ما با یک ارشد کلیپ مناسب برای هم خانواده ها که بتوانن گفتمان بکنن با فرزندانشون، هم برای نوجوانی که الان میخواد دنبال بلوغ بگرده و خودش رو بشناسه، هم در بستر مدرسه ما وقتی داریم زیست درس میدیم، وقتی داریم ارشد احکام درس میدیم، وقتی داریم ادبیات درس میدیم، اینا بایستی توانمندی‌ها در اون فرد و که مربی هست ساخته بشود، آماده بشود و اینها رو آماده بکنیم در مجموع با همین تربیت جنسی رو به صورت پیوستار رشد انجام بدیم. اما پیوستار رشد ما میگیم در پیوستار رشد هم شرایط آمادگی های رشدی کودکان رو و نوجوانان رو و بزرگسالان رو در نظر بگیریم، هم نقش اونها رو. مطمئنن از کودکی به سمت نوجوانی که میریم نقش والدین کمرنگ، نقش نوجوان پررنگ. در پیش از ازدواج و ازدواج کلن باید ما به سمت آموزش برویم، البته تربیت در اون نهاد خانواده و در نهاد مدرسه و در نهاد رسانه شکل گرفته. الان توی آموزش های پیش از ازدواج و آقای دکتر اشاره کردن به دانشجویان و سربازان و طلاب و خیلی قشر وسیعی ما داریم، باید واقعا اونها رو کمک بکنیم که اینها براشون رخ بدهد. لذا ما این انگاره رو به این صورت داریم میبینیم. من میخوام احترام بگذارم به وقتی که عزیزان تنظیم کردن برای جلسه، لذا بحثم رو میخوام جمع بکنم. ما یک اشاره، چون به سند بی سی اشاره شد، تأمل بسیار زیادی در سند بی سی کردیم. واقعا سند بی سی حتی در جوامعی که سالیان سال اون رو کار کردن پاسخگو نبوده. ما داریم میبینیم نه نرخ باردار، نه نرخ عشبت که سخت جنین، نه نرخ بارداری عشبت خارج از عرف، نه عشبت که بیماری ها و بیماری منتقل جنسی، همه اینا میبینیم که کنترل نشدن. لذا اگر البته آموزش های سند بی سی ناظر بر اینها بود و بر چیزهای دیگه، این جواب نداده. چون بحث خیلی تخصصی هست، من میخوام ارجاع بدم به مطالعه یک کتاب که حتما این کتاب رو میتونن بزرگواران دسترسی داشته باشن و پیدا بکنن مطالعه کنن. این کتابی هستش که واقعیت اشعال آموزش در سند توسعه پایدار، که البته به نام دی سی مطرح شده، فلسفه تضادها و اشعالت که چالش هاش، که آقای دکتر صابری فتی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، جناب آقای دکتر رسولی و آقای دکتر سعیدی رضوانی دانشیار برنامه‌ریزی دانشگاه فردوسی مشهد و حقیر این کتاب رو کار کردیم. به هر حال به نظرم میاد که بایستی این بحث ها رو متولد محترم شمرد. به نظرم فضا آماده هست، اما یک دغدغه ملی این هستش که ما فهم مناسب، الگوی مناسب و بعد برنامه هایی، حالا ممکنه چند تا برنامه داشته باشیم، چند تا الگو داشته باشیم، واقعا داره دیر میشه و ما بایستی این کار رو شروع بکنیم. الحمدلله این دغدغه شروع شده، ابهامه هنوز برطرف نشده. امیدوارم این به اصطلاح به سرانجام برسه با همه زحماتی که در گوشه کنار کشور ما داره کشیده میشه. در مورد عشوت که بلوغ و اینا گفتن، واقعا ما برای بلوغ زودرس و برای بلوغ دیررس و برای خود بلوغ گاهی اینقدر حاشیه میریم. من به خانواده‌های محترمی که در مورد بلوغ زودرس و دیررس نگران هستن میگم شما برای خود بلوغ میخوان چیکار بکنید؟ بلوغ اصلا فهم همین انگاری بلوغ اگه نگاه بکنیم فهم کنیم نقطه ایه، امشب شروع میشه، از فردا فردانم بالغ میشه. اگر ما بدونیم بلوغ یک دامنه چند ساله دارد، اگر بدونیم تظاهر بلوغ و عشبت که رسیدن به بلوغ این چند عشبت نو تحول رو داره صورت میگیره به تدریج به زمان، لذا اینجا دیگه بلوغ زودرس و دیررس کمرنگ میشود. البته اینی که دانش وسیع شده است، دسترسی وسیع شده است و آگاهی و شناخت ها ممکن است هیجانات رو تحت تاثیر قرار بدن، این قابل تأمل هست. ولی به هر حال این سوالی که کرده بودن من گفتم ورود پیدا کنم که به این هم یک اشاره شده باشد. امیدوارم که این بحث ها که الان یک بحث مناسبی در مورد انگاره ها، وضعیت قبلی، وضعیت فعلی و وضعیت مطلوبشون بود صورت گرفت، کمک کرده باشه به ایده ورزی و اشد این که به صحنه عمل و صحنه به اصطلاح داشتن یک الگو مدل و برنامه انشالله نزدیک شده باشیم و دغدغه‌مندان لازم این گفتمان ها رو ادامه بدهن. مطمئنا از دلیل این گفتمان ها به اون هدف نائل خواهیم آمد و البته مطالبه گری های بایستی ادامه پیدا کند تا انشالله متولیان ام که البته بستر آموزش پرورش نه برای آموزش کودکان، نه برای رفتن سراغ کودکان، بستر آموزش پرورش برای اینکه خود خانواده رو از این هم در بیاریم، خود معلم و مدیر و اشد کسی که مربی تربیتی است، بستر رسانه آماده هست. اینها رو بایستی واقعا همین ساختارهای موجود رو انشالله به صورت منسجم استفاده بکنیم و انشالله نسل آیندهمون رو و نسل فعلیمون رو که ارزش‌های خوب بسیاری دارن از این آسیب هایی که بعضن الان هم واقعا دارن رشد میکنن و پیدار شده هم مسئول بکنیم، نه تنها مسئول بکنیم بلکه به معنای عالی تربیت که تربیت انسان چند بعدی است، که یک بعد اون زیست جنسی است، زیست معنوی، زیست هیجانی، زیست عشبت که اقتصادی علمی، اینا همه رو بتونیم انشالله با همدیگه پیش ببریم. برای همه بزرگ آرزو توفیق میکنم و باز از تصیب وقت عذرخواه هستم.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، نکات خیلی ارزشمند و قشنگ و کاربردی هم حضرت عالی دیگه مطرح کردن. من خودم خیلی فقط یک عددی خدمتتون عرض بکنم. ما توی نشست هایی که برگزار میکنیم، نه فقط این نشست، کلن پژوهشگاه نشست و کرسی ترویجی و کرسی تخصصی زیاد برگزار میکنیم. مثلا رکورد داره پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی تو برگزاری نشست ها و کرسی ها. در خصوص این نشست های امر جنسی که این هفتمین نشست ما بود، خب مسائل متعددی، پورنوگرافی بود، اعتیاد به پورنوگرافی بود، بحث فانتزی های جنسی بود، آموزش مجازی فرض دانش آموزان بود، مسئولیت زنان و اینها، هفت تا نشست داشتیم. این نشست با یه فاصله قابل توجهی پرجمعیت ترین نشست ما بوده، یعنی بالای 190 نفر رفتن حضار، دقایق بالای 100 نفر، بیشتر تایممونم بین 170-180 اعضا حاضر بودن. همینی که اینقدر استقبال شده از این نشست نشون میده که خانواده ها واقعا به ضرورت مسئله پی بردن. من احتمال قوی میدم که اکثر قریب به اتفاق حضارمون به عنوان والدین حاضر شده، نه به عنوان پژوهشگر صرفا. همین نشون میده که به ضرورت کار پی برده شده.
ببخشید آقای دکتر، من خواهشی بکنم الان تو همین فضا لطفا حضار بنویسن
تخصص خیلی ضعیف دارم.
خوشحال ممنون از اشاره کردین. من میخوام این برآوردی هم داشته باشیم، هزار بنویسن تخصصی دارن یا با مثلا دغدغه اینی که مشاورن، روانشناسن، پزشکن، اشهد مبلغن، حضور پیدا کردن، اگه اینو بنویسن برای ما یک بازخوردی هم میگیریم. اگر ننوشن این والد بودن.
الان میتونین یکی اینجا نظر سنجی بذارین؟
بنویسن اینجا. بله
اینو بذارین نظر سنجی بذارین. آغاز نظر سنجی یه بله نه خیر بذارین و آرینه. دوستانی که فقط با دغدغه والدگری وارد شدن بله رو بزنن، اونایی که دغدغه های تخصصی چیز دارن اون نخیر رو بزنن، اونایی که با دغدغه والدگری هستن بله رو بزنن. آرزم محضرتون که پرجمعیت ترین نشست ما بوده با محدودیت هایی که ما تو اطلاع رسانی ها داریم دیگه، این نشان از این داره که مسئله برای خانواده ها خیلی جدی شده، همه دغدغه دارن تو این زمینه. من بخوام نکات مشترک اساتید رو اینجا فقط یه جنبندی سریع انجام بدم. محل اتفاق نظر بود که گویا اینجا خانواده ها منتظر نهادهای دیگه نباشن و آقای دکتر ما میکروفونتون اگر یه لحظه قطع بشه صدا داره اکو میشه، اصرار میکنم آقای دکتر
ببخشید. این
ظاهرا مورد اتفاق اساتید بود که خانواده ها باید به امید نهادهای دیگه نباشن، خودشون نقش فعال داشته باشن تو این زمینه. این محل اتفاق نظر بود. دومین نقطه اشتراک که اساتید داشتن این بود که آموزش ها و تربیت جنسی رو تا دوران بلوغ عقب نندازیم، از همون کودکی میشه تربیت رو شروع کرد. تربیت رو لزوما مساوی آموزش ندونیم، تربیت ابعاد گسترده‌ای داره، میشه اینو شروع کرد. و خانواده ها باید از منطقه امن خارج بشن، به این معنا که دلنگرانی هاشون رو بذارن کنار و نقش فعال داشته باشن، یعنی دغدغه‌مند باشن تا دلنگران. یکی از دغدغه های اصلی که اساتید مطرح کردن این بود که از دوران کودکی و نوجوانی اینا رو واسه ازدواج باید آماده بکنیم، اصلا خودمون نقش فعال داشته باشیم. وای نستیم مشکلی پیش بیاد بعدن ما اقدام بکنیم، وای نستیم حتما یه مشکلی پیش بیاد، بلکه خودمون اقدام مثبت مؤثر داشته باشیم برای آینده کودکان، به خصوص دوران ازدواجشون و روابط زناشوییشون. اون مقداری که من بچه اشتراک نکات اساتید بود اینا به ذهنم رسید، خروج از منطقه امن و مواجهه با این دغدغه ها، بیشتر دغدغه مند باشیم تا نگران به احساس ترس، نقش فعال داشته باشیم نه اینکه وایستیم مشکلی پیش بیاد، خانواده محوری رو جدی بگیریم و تربیت رو اعم از آموزش ببینیم. تربیت میتونه ابعاد هیجانی، رفتاری و غیره هم داشته باشه، صرفا آموزش و انتقال گزاره ها نباشه. عارض محضرتون که اساتید خب زحمت کشیدن یه سری منابعی هم معرفی کردن، اعم از کتاب، برنامه های رسانه‌ای، و این هم به غنای جلسمون افزود. من خیلی خیلی از مشارکت اساتید و حضار محترم تشکر میکنم. خب مثل همه جلساتمون معمولا یک بحث، میگم بحثک، یه بحثکی هم تو اون قسمت کامنت ها معمولا هزار با هم دیگه دارن، خود اونا هم شیرین بود. خود من مطالعه میکردم نکاتی که هزار با هم دیگه مبادله میکردن، اونجا خودش بحث شیرین خوبی تو حاشیه جلسه شکل گرفته بود.
من یه نکته 30 ثانیه‌ای دارم آقای دکتر.
بله بله در خدمتتون هستم آقای دکتر.
آقای دکتر بوسریکی، خب استقبال قابل توجه مخاطبان این نشست نشون میده که موضوع مهمه، همونطور که اشاره کردید. پیشنهادم اینه که اگر حضرت عالی هم دنبال یک تبادل نظر یا حتی حالت مباحثه بین اساتید هم هستین، لازمه که ما در جزئیات تربیت جنسی ورود پیدا بکنیم و با هم.
صداتون رو
نداریم آقای دکتر. فکر کنید باید در فلان موضوع چگونه باید رفتار بکنم. ممکنه اونجاها بعضی از اختلاف نظرها خودشون رو نشون بده و البته این اختلاف نظرها مفیده به یک نتیجه بله. برسه شد.
بله کاملا درست فرمودین. بله
آقای دکتر، من میخوام ضمن خداحافظی کردن یک فرصت کوچیکم بگیرم، تشکر مجدد و از اساتید ارجمندم سپاسگزارم. آقای دکتر رازین استفاده کردم، آقای دکتر عباسی استفاده کردم. خانواده رو نبایستی تنها گذاشت. بار مسئولیت رو به دوش خانواده بگذاریم مسئله حل نمی شود. حتما بایستی از متولیان آموزش پرورش، نهاد عرشبت آموزش عالی، نهادهای بهداشت و درمان و عرشبت، نهاد حوزه و نهادهای رسانه‌ای و متولیان فرهنگ و تربیت جامعه درخواست کرد برای خانواده برنامه داشته باشید، خانواده رو توانمند بکنید در این عرصه. خانواده نمیتواند خودزاد توانمند بشود. البته فعالیت خرد بد نیست، بالاخره وظیفه والدین باید انجام بشه، ولی در سطح ملی و در سطح عرشبت که گستره آینده کشور، ما حتما بایستید به توانمندسازی خانواده در تربیت جنسی و داشتن الگوی مناسب و گسترش اون برای تربیت جنسی اشد بپردازیم و این بستر آماده هست و با هزینه حداقلی می شود این کار رو انجام داد. آرزو توفیق دارم برای همه بزرگوارم.
ممنونم از محضر آقای دکتر اسفری نکاح، از محضر آقای دکتر آذین و از محضر آقای دکتر عباسی. خیلی خیلی بهره بردیم، تشکر ویژه دارم. یکی از حضار ظاهرا نکته ای گفتم من. بله آقای دکتر، دو تا کتابی که حضرت عالی، آقای دکتر اسفری نکات، دو تا کتابی که معرفی کردین، فقط اسمشون اگر بشه یک بار دیگه بفرمایید. یکی از حضار خواستن که فقط اسمشون رو بفرمایید نگه میشه. آقای دکتر اسفری نکات در خدمتتون نیستین؟
آقای دکتر فکر میکنم آفلاین شده.
الان صدا من دارید آقای دکتر؟ واقعیت آموزش در سند توسعه پایدار 20C، فلسفه تضادها و چالشها، جناب آقای دکتر صابری فتحی و همکاران. یکی دیگر هر شود که کتاب بعدی چالش میان تربیت حد اقلی و حد اکثری در امر جنسی، آقای دکتر سعیدی رضوانی و همکاران. البته به نام ما یک کانال موج آگاهی هم داریم، اگر پرسش و پاسخی واردین در اونجا ما صوتی براشون گذاشته بخوان استفاده کنن میتونن از اونجا استفاده بکنن. و دوستان گفتن، منم عرشبت که برحال این فرصت رو بگم باز، اگر با اسم افراد سرچ بکنن میتونن برنامهاشون پیگیری بکنن. انشاءالله موفق باشید.
خیلی خیلی ممنونم. چون به اذان هم رسیدیم دیگه، من جلسه رو میخوام به انتها برسونم با تشکر ویژه از حضار محترم و حضور پرشور و فعالشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار شما.